پستوهای شد تا فراسوی زمان پرواز کرد، با گل و لبخند و مه دوستی را میتوان ابراز کرد.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدای بزرگ رو شاکرم که باز این توفیق نصیب شد تا به شما عزیزان و بینندگان گرانقدر برنامه گلبرگ عرض سلام و احترام داشته باشم. امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه گلبرگ هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی دهنوی، که توفیق داشتیم توی پیش از 4 سال گذشته از محضرشون استفاده کرد. حاج آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خیلی متشکرم. من خدمت بینندگان خوب برنامه هم سلام عرض میکنم، امیدوارم انشالله حالشون خوب باشه و در هر جای این کشور عزیز هستن انشالله موفق و معید باشن.
از لطف شما خیلی متشکرم. حاج آقا من توصیه میکنم که حتما برنامه گلبرگ امروز رو ببینید.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار، اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. خب عزیزان، ممنونم از این که همراهی میکنید با برنامه گلبرگ. برنامه رو آغاز کردیم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، صفحه 63 قرآن کتاب الهی، و در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه گلبرگ و به سوالات شما عزیزان میپردازیم. اما قبل از این که به سوالات شما عزیزان وارد بشم، مطلبی رو خدمتون عرض بکنم، و اون این که امروز آخرین روزی است که در واقع آخرین قسمتی از برنامه گلبرگ هست که ما در محضر استاد عزیز ارجمند جناب حاج آقای دهنوی هستیم، و همونجور که عرض کردم طی 4 سال گذشته به طور پیوسته و مستمر از فرمایشاتشون استفاده کردیم، و الان تصمیم گرفته شده که با موافقت حاج آقای دهنوی این آخرین قسمتی باشد که ما در محضرشون باشیم در برنامه گلبرگ، و به جهت ایجاد تنوع انشالله در برنامه‌های آتی از محضر کارشناسان ارجمند دیگر استفاده بکنیم. به همین دلیل امروز وارد بحث جدیدی نمیشیم و سوالاتی که از مباحث قبلی باقی مونده رو مطرح میکنم، و انشالله یه جمع‌بندی داشته باشیم از مباحثی که در برنامه مطرح شده. حاج آقا یه فرصتی هم گذاشتیم انتهای برنامه که حتما از محضر شما استفاده بکنیم در این موضوعی که من عرض کردم، و حتما بینندگان عزیز هم دوست دارن که صحبت‌های شما رو در این ارتباط بشنون، و نکات پایانی که حضرت عالی مد نظر دارید با بینندگان عزیز در میون بگذارید که 4 سال با شما همراه بودن. اما بپردازیم به سوالات شما و از وقت استفاده بهتری بکنیم و به سوالات مردم عزیزمون بپردازیم. طبق معمول میخوام برنامه رو با سوالات ازدواجی آغاز بکنم و بعد به مسائل خانواده خواهیم پرداخت. از 912 و 187 این پیامک رو سامانه دریافت پیام کوتاه برنامه گلبرگ به شماره 20339 دریافت کرده که دوستم با آقای ازدواج کرد و بعد از عقد فهمید که اون آقا زن و بچه داره. از کجا بفهمیم آقایی که از ما خواستگاری میکنه مجرد؟
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خب این خانم محترم دوست شما، من گمان میکنم درست ازدواج نکردن، اصولی ازدواج نکردن. اگر ایشون اصولی ازدواج میکردن و همون نکاتی رو که ما تو برنامه عرض کردیم در طول این 3-4 سال اگر رعایت میکردن، قطعا همچین مشکلی برشون ایجاد نمیشد. من احتمال میدم که همسر این خانم، این آقا که با دوست شما عقد شدن و بعد معلوم شده که متأهل هستن و فرزند دارن، احتمال زیادی میدم که حالا یا تو محیط کار یا تو دانشگاه یا تو خیابون، هر جا بالاخره اجرای ارتباطی برقرار شده، ابراز محبتی کردند و ارتباطی برقرار شده و بعدم قول ازدواج دادن و دلبستگی ایجاد شده بین این آقا و خانم، و بعد هم به خاطر همین دلبستگی عقدی صورت گرفته. من میگم اگر که اینجوری بوده داستان، اگر روزی که این آقا اومدند و خواستگاری کردن، ارتباطی برقرار کردن، اگر خانم طبق همون عرض قبلی ما میفرمودن که آقای محترم هر کاری آدابی داره و معنا و مفهومش این هستش که با خانواده محترم اقدام کنید، خب مگه میشه پدر و مادر یا آقایی که ازدواج کرده و بچه داره بیان دوباره خواستگاری برای پسرشون؟ خیلی بعیده، این خیلی بعیده، این اتفاق نمیافتاد. من تقریبا قطع یقین دارم که این آقای بهانه ای آوردن، خودشون اومدن خواستگاری، با والدین نیومدن، با بزرگترا نیومدن، وگرنه کدوم پدر مادر هستی که بچه‌ش ازدواج کرده فرزندم داره باز دوباره بخوان برن؟ نه، ممکنه مثلا بته در مواردی پدر مادری حالا با عروس خانومشون مشکلی دارن، درگیری دارن، مثلا همین مشکلاتی که حالا معمولا هست و اینا، الان میخوان به لج اون عروس خانم بیان دوباره برای هم فرزندشون همسری انتخاب بکنن و او هم اطلاعی نداره، و حالا این احتمالش هست، خیلی کمه ولی هست. خیلی خوب، برفرض که پدر مادر ایشون هم اومدن، خب بعد یه بله برونی هست. بالاخره در بله برون اینا ببینید جزء همون اصول ها، اون فرمول هایی که ما عرض کردیم، فرایند خواستگاری، در فرآیند خواستگاری بله برون هست. باز در بله برون بزرگترها معمولا چند تا از بزرگترها شرکت میکنن. خب بزرگترهایی که میدونن این آقا ازدواج کرده نمیان شرکت کنن، سوال انگیزه. ببینید جای حداقل تحقیق داره، خود فرآیند خواستگاری تحقیق چیز بسیار مهمی است. ما 8 تا راهکار عرض کردیم در کتاب گلبرگ زندگی یک هم الان موجود هستش که شما خب میتونید برید تحقیق کنید. مگه میشه یه آقای زن داره بچه داره آدم بره تحقیق بکنه و معلوم نشه که ایشون؟ لذا مطلب این بوده. بله البته ممکنه مثلا ایشون بفهمن که آقا اومده گفته من اصلا پدر و مادرم مرحوم شدن در قید حیات نیستن. خیلی خب، یه بزرگتری که به هر حال دارن و اگرم ادعا بکنم من هیچ گیرو ندارم، باز همون بحث تحقیق. لذا نگران نباشید. من نظرم این، اگر شما جنابالی که نگران هستی دوستتون اینجوری ازدواج کردن و بعد چنین مطلبی لو رفته، اگر شما دقت کنید و اصولی ایشالله ازدواج کنید، همین فرمولایی که ما گفتیم عرض کردیم رعایت کنید، همچین مشکلی پیش نمیاد.
این کلمه تحقیق رو شما گفتین و ازش گذشتین و این اصلا از اهمیتش کم نمیکنه. چون خیلی از این مطالب به هر حال در همون مقطع تحقیق در واقع
8 تا راهکار گفتیم برای تحقیق، حتی سراغ کیا برید، چی بپرسید، تو چه زمینایی سوال کنید و اینا همه گفته شده.
بله تو همون فرآیند میشه بهش رسید. آقا از 913 و 041 خانم گفتن که آقای به خواستگاری من اومد، من خیلی ازش خوشم اومد و دلبستش شدم. الان بعد از 3 ماه از خواستگاری خانواده ها با هم دوچار مشکل شدن و با ازدواج ما مخالفت میکنن. حالا تکلیف ما چیه؟
ببینید اینم با جوار پناهی همون قضیه است. یعنی باز همین عزیز و بزرگوارم که الان دوچار چنین مشکلی شدن، همون فرمولای ما رو رعایت نکردن. چی بود اون فرمولا؟ باز یک چی این بوده، من یادم میاد که عرض کردم جوانای عزیز، شما اگر خانم محترم آقای میاد به خواستگاریتون، یا آقای عزیز که شما میرید خواستگاری یک خانم و به دلتون میشینه طرف، یا خانم اون آقا به دل شما میشینه و یه علاقه احساس میکنید الان پیدا شد، دقت داشته باشید این ابتدای فرآیند خواستگاریه. این یک ماه تا سه ماه میخواد طول بکشه و ده ها مانع و مشکل ممکنه ایجاد بشه. لذا این علاقه عیب نداره. ببینید این به هر حال طبیعی هم هست، ولی دقت کنید این علاقه تبدیل به عشق نشه، تبدیل به دلبستگی و وابستگی نشه. حتی جناب علی چون اصلا این تعبیر فیتیله رو بارها به کار بردم که شما این فیتیله، خلاصه فیتیله چراغ دستتون باشه، این شعله علاقه بالا نره. چون اگر شعله علاقه بالا رفت دیگه تبدیل به عشق میشه، تبدیل به دلبستگی میشه و بعدم اینجوری مانع ایجاد میشه. طبیعی هم هست در مسیر خواستگاری و فرآیند خواستگاری موانع متعددی ایجاد میشه. حتی مثلا خود آزمایش ممکنه بعد جواب نده، خب چرا شما دلبسته هم میشید؟ لذا من همیشه عرضم این بوده که شما بگید نه بداره نه بواره، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. حقیقتا ما چقدر مورد داشتیم حتی بعد از بله برون به هم خورده اصلا. لذا تا زمانی که این صیغه محرمیت خونده نشده، نباید دوتا جوان دل بدن کامل به هم و بگن که کار تمامه. اگر دلبستگی ایجاد نشه مشکلی هم پیش نمیاد. من یادم میاد یه وقتی توی همین شاید بحث ازدواج شاید همچین سوالی بوده، عرض کرده بودم که مثالی زدم، این مثال خیلی به نظرم میاد گویایی داره. اون موقع عرض کردم که عزیزانی که مخاطب ما هستید، کدوم یکی از شما تا حالا به خاطر نرفتن به مریخ نشستید گریه کردید؟ قطعاً هر کی اینو بشنوه هم میخندن آب چه گریه آخه، معلومه من نرفتم مریخ میشینم شبا گریه میکنم. ولی واقعا آدم ممکنه یک کاری بکنه، یه بی‌تدبیری بکنه که بیشینه برای همین مریخ نرفتن گریه کنه. حتی من این مثالو زدم که از ناسا، مثالها از ناسا، سازمان فضایی آمریکا به شما تماس گرفتن، به خانم یا آقایی تماس گرفتن که خانم ما شما رو انتخاب کردیم که با گروه بعدی که میخوان خلاصه برن مریخ، شما با اونها هم سفر بشید برید به مریخ. و این خانم تا خبر رو میشنوه، حالا میخوام یک سالی آزمایشایی معایناتی آموزش های اینا، و این خانم گوشی رو هم داره همه عالم آدم رو خبر میکنه که خبر دادید من میخوام برم مریخ، و بعد از یک سال میگم ببخشید کنسل شد. من میگم این خانم میشینه برای مریخ نرفتن گریه میکنه، واقعا حقم داره، چون الان همه عالم آدم میدونن، همه منتظرن چی شد، مریم بالاخره مریخ رفت نرفت اینا میدونید. خب چرا آدم دل بسته کنه خودشو؟ اگه اون سکوت میکرد و به کسی هم نمیگفت و اینم ادامه پیدا میکرد، حالا یا میرفت مریخ، خب بعد همه میفهمیدن، نمیرفت مریخ اینجوری نمیشه گریه کنه. لذا من نظرم اینه که دل بسته عزیزانم خودتونو نکنید. بدونن جوانای عزیز در فرایند خواستگاری مانع و مشکلات هست و نباید اینو قطعی گرفت. احتمال زیادی هستش که ما چقدر الان خواستگاری اتفاق میفته که به جایی نمیرسه، واقعا به جایی نمیرسه، خیلی مانع و مشکل زیاد هست، دلبسته هم نشه.
درست. آقا من خاطرم هست هر وقتی که و هر زمانی که راجع به این موضوع صحبت کردیم منم همیشه این سوال در ذهنم شکل گرفت و پرسیدم، باز شاید بار دوم سوم باشه که میپرسم که آقا این شدنی این چیزی که میفرمایید که ما فتیله قلبمون دست خودمون باشه، برای اینکه بعضی در واقع از کارشناسا میگن که افراد اول دلبسته میشن و بعد مطلع میشن که دلبسته شدن، یعنی عشق چیزی است که ما معمولا در واقع عاشق نمیشیم، یعنی فاعل نیستیم، یه جورایی در واقع تحت تأثیر و متأثر هستیم و حضرت علی همیشه توضیح قشنگ در ارتباط دادی که پاسخ قانع کننده ای بوده، من باز دوستشم استفاده کنم.
خواهش می‌کنم ببینید، نه واقعا اینجوری نیست که با همون نگاه اول یک عشق آتشینی که دیگه حالا هیچ برو برگردی نداشته باشه این پیش بیاد. ببینید معمولا شروع میشه علاقه ای، بعد فکر میکنه بهش، بعد مثلا دوباره به یادش هست، حتی ممکنه آروم آروم مثلا ارتباطی برقرار بشه.
خودمون معمولا دامن میزنیم،
دامن میزنیم. من عرضم اینه، من میگم اگر ما همون روز اولی که چشمون به یه نفر افتاد و احساس ارتباط عاطفی کردیم، اینجا فتیله حالا دست خودمونه، ما اینو دیگه باید مراقب باشم. من اگه نشستم بهش فکر کردم، باز دوباره اجازه دادم ورود افکار متفرقه و مختلفی راجع به این شخص به ذهنم و مدیریت نکردم ذهنم رو، معلومه. بذار من معتقدم همینطور که ما ذهن رو میتونیم مدیریت کنیم، عواطف خودمون رو هم میتونیم مدیریت کنیم، و این حرف کاملا غلطی است که دست ما نیست. من عاشق شدم همین امروز و الان عشقی آتشینی که دیگه هیچ برو برگرد نداره و یا باید به این طرف برسم یا مثلا خودم حلقه آویز میکنم، اینجوری نیستش. معمولا آروم آروم
اون لذتی که داره افراد خودشون دامن میزنن
فکر میکنن، تصویرسازی ذهنی میکنن، تصویر میکنن الله به طرف رسیده، باج ازدواج کرده، بچه‌ش هم بغلش تصویر میکنه، میدونید ایناست.
درست. آقا این یه نکته دیگه، این که فرمودید که تا اون لحظه آخر تلاش کنن جوان‌ها که دل بسته نشن، تا لحظه‌ای که اون صیغه محرمیت جاری میشه. میخوام عرض کنم که خیلی‌ها برعکس فکر میکنن که آخرین فرصت برای دل بسته شدن همون قبل از خوندن صیغه محرمیته، بعدش که دیگه هیچی. یعنی میخوام عرض کنم که اتفاقا تلاش میکنن که به اون اوج قله عشق قبل از محرمیت برسن و فکر میکنن که این لازمه شروع زندگی و لازمه خوشبختیه.
نه قطعا اینجوری نیست، ما بارها اینو عرض کردیم. حالا این که من گفتم مثلا علاقه هم ایجاد شده، این که دیگه خیلی خیال راحته. من حتی میگم علاقه هم ایجاد نشده ولی طرف شرایطو داره، لازم نیست حتما ما عاشق بشیم و ازدواج کنیم. مهم اینه که طرف همتای ما باشه و بتونه نیازهای ما رو برآورده کنه، که البته حالا راجع به اینا دیگه زیاد توضیح دادیم. به سوالات بیشتر امروز برسیم.
معروف آقا عاقلانه
ازدواج کنیم و عاشقانه
زندگی کنیم. خیلی ممنونم از اینکه همراه میفهمید با ما. 20339 پل ارتباطی ما با شما برقراره، لطفاً برای ما پیامک بفرستید. خب از فهمه که در فرصت باقی مونده به چند سوالم در مورد مشکلات متأهل ها بپردازیم. از تلفن گویا این سوال رو براتون میخونم که قبل از ازدواج عاشق آقایی بودم که به اون نرسیدم. الان 2 ساله که ازدواج کردم ولی همچنان به اون آقا علاقمندم و به شوهرم با اینکه آدم خوبیه علاقه ای ندارم. چی کار باید بکنم؟
حالا من قبل از این که جواب این خانم محترم رو عرض بکنم، یه هشداری به جوانان عزیزم، مجردهای عزیز بدم که اگر یه وقتی شما رابطه عاطفی با کسی برقرار کردی، توصیه ما همیشه این بوده که و این ارتباط به هر دلیلی قطع شد، حالا یا رسیدید اشتباه کردید به توصیه ما قطع کردید، به هر دلیلی این رابطه عاطفی و در حقیقت عاشقانه قطع شده، توصیه ما این بوده که تا پرونده این رابطه عاطفی رو نبستید ازدواج نکنید. خیلی نکته مهمیه و متاسفانه ما کم نداریم مواردی که طرف رابطه رو قطع کرد، الان خیلی به هم ریخته است و کلافه است و میگه که من ازدواج میکنم تا یادم بره. این خیلی فکر غلطیه. نه، یادتون نمیره، بعد یک مصیبت میشه دوتا، هم اون مشکل باقی میمونه، هم حالا شما با یه نفر ازدواج کردید همینطور که فهمیدید من نمیتونم علاقی به شوهرم داشته باشم با اینکه آدم خوبیه. لذا من خواهشم اینه که شما پرونده قبلی رو ببندید و معمولا 3 ماه حداقل 3 ماه وقت نیاز داره از زمانی که رابطه قطع میشه، یه 3 ماهی احتیاط بخوایم بکنیم 6 ماه، ولی حالا بعضیا خیلی دیگه صبر ندارن بگیم 3 ماه حداقل بذارید بگذره. این یه هشدار به جوانای مجدد. ولی حضرت علی که الان این مشکل رو دارید، عقد شدید و در حقیقت ازدواج کردید و میفهمید شوهرتون هم بد نیستن ولی دوست ایشون رو ندارید و اون کسی رو دوست دارید که قبلا به هر حال ارتباط عاطفی باش داشتید، خانم بدونید مشکل اصلی الان شما همینه که اینکه شوهرتون رو دوست ندارید با اینکه شوهر خوبی هم هست، چون دل در گرو به دیگری دادید. من قبلا اینا رو همه رو توضیح دادم، این سوال تکراریه. دل در گرو به دیگری دارید، چون شما اون آقا رو الان دوست دارید نمیتونید شوهرتون رو دوست داشته باشید. ببینید الان اینجا برای علاقه به همسر مانعی وجود داره، تا زمانی که این مانع باشه معلومه شما همسرتون رو دوست ندارید. یه جورایی آلا شاید این مثال گویایی داشته باشه، مثل یه ابری که جلو نور خورشید رو گرفته، خورشید هست داره میتابه، نور داره، ولی ابر جلوش رو گرفته. تا زمانی که این ابر مانع باشه معلومه نور خورشید دیده نمیشه، خورشید نمیتابه، این ابر که بره کنار میبینید. لذا الان این ابر زندگی شما وجود همون آغاز، او در حقیقت سایه رو زندگیتون انداخته. لذا من خواهش میکنم نخستین گام اینه که جناب عالی پرونده عاطفی اون آقا رو ببندید. خب دهنوی چی جوری آخه سخته؟ مگه میشه؟ بله میشه. ما 11 تا راهکار عرض کردیم، یکی دوبار تو سایت شبکه موجوده، الان دیگه فرصتی نیست دوباره اینا اشاره بشه، مراجعه بفهمید. خواهش میکنم بخونید، مطالعه کنید، از اون 11 راهکار استفاده کنید، پرونده عاطفی اون آقا رو ببندید. بعد ببینید اگه شوهرتون رو دوست نداشتید، حالا فهمیدی شوهر من خوبه، من حتی یه چیز دیگه میخوام بگم، چون ممکنه الان خانمای دیگه باشن بگن آقا نه آخه من مشکلم 2 چیزه، شوهرم هم بده، الان نقطه منفی داره،
تناه بردم در
آها نقطه منفی داره و به خاطر این نقطه منفی من دوست دارم مثلا از ایشون جداشم، به اون برسم، با اون ازدواج بکنم، یا همچنان محبت او تو دلم هست. ببینید اونم باز یه نقطه ظریفی داره که خیلی ازش غافلن. خانم محترم ببینید، این که شما الان با این فرضا که الان شوهر شما این نقاط منفی هم داره و شما به او علاقه دارید، نکتهش اینه که کنار او نبودید، شما به او نرسیدید، شما با او ازدواج نکردید. میدونید صدای دهل از دور خوش است، شما فقط مثبتای اون طرفو میبینید، کنارش که نبودید منفیای او رو ببینید. با شوهرتون ازدواج کردید، مثبتاتی قطعا داره، خب یه منفیایی هم داره، شما منفیاش رو دارید میبینید. چه بسا اگر با اون، با همون معشوقه، با همون معشوق شما ازدواج میکردید، شاید بعید نبود که الان آرزو میکردید با شوهر فعلیتون ازدواج میکردید. میدونید باز داستان برعکس میشه الان که جناب عالی اینجور علاقه و رغبتی به اون آقا دارید، چون این ارتباط از راه دوره، در ارتباطات از راه دور نقطه ضعف دیده نمیشه. یه جورایی مثل دوران عقد و زندگی مشترک، در دوران عقد چطور عشق، علاقه، محبت، قربون صدقه میرن، ابراز محبت میکنن، تلفن‌های طولانی، چون در دوران عقدم ارتباط از راه دوره، میدونید هنوز کنار هم که قرار نگرفتن، زیر یک سقف نرفتن که مشکلات بروز کنه، دوری و دوستی، هم دیگر رو از چنگای میبینن. من یه وقت یادم یاد مثالی زدم که شما میرید بالای کوه، از بالا کشزار و دامنه و اینا رو میبینید، همه چیز مرتب منظم خط کشی شده،
مثل نقاشی،
عین نقاشی، واقعا یه نقاشی دیده میشه، عین اینکه یه نقاش متبهری اینو نقاشی کرده از بالا. ولی وقتی میایید میرید توی کوچه باغ‌ها و اینو میبینید، ببخشید فضولات حیوانات و آشغال توی آب و اوف چه خبره. داستان عقد و عروسی هم همینجوره، دوران عقد چرا؟ چون ارتباط از راه دوره. لذا من توصیه‌ام به شما سرور بزرگوارم اینه که پرونده اون آقا رو ببندید، مطمئن باشید ان شاءالله مشکلتون حل میشه، به ویژه که شوهرتون هم خوبه، او که مقصر نیست و میتونید ایشالله ایشون رو دوست داشته باشید.
بله خیلی متشکرم. جان میخوام یه سوالی که در همین ارتباط بپرسم، اما برای اینکه فکر میکنم پاسخ این سوال هم قدری ممکنه طولانی بشه، یه مکس کوتاه داریم و بعد ادامه خواهیم داد با پرسشی که از بیننده برای ما فرستادن.
Thank you.
ممنون از همراهی شما عزیزان. از پیشنهاد 912 و سه شماره آخر 249 گفتن که چون شوهرم به من محبت نمی‌کنه با آقای مجردی رابطه ناشایست برقرار کردم، اما به شدت احساس گناه می‌کنم، چه کنم تا از این منجلاب خارج شوم؟
خب البته شوهر شما که به شما خانم بی محبتی می‌کنه کار خیلی غلطی می‌کنه، خیلی اشتباهه، و ما چقدر بارها و بارها در این سالها عرض کردیم خطاب به برادران عزیز آقایون محبت کنید، مهربانی کنید، ارتباط عاطفی داشته باشید، محبتتون رو به همسرانتون ابراز کنید، بشینید باش گپ بزنید. زن موجود خیلی عجیبیه، روح لطیفی داره، دوست داره ارتباطات عاطفی رو، و متاسفانه من با کمال تاسف باید عرض بکنم بر اساس هم پژوهشگاهی که خود ما کردیم، استقراهایی که ما کردیم و دیگران و تجربه کاریمون نشون میده در این سالها، یکی از عوامل جدی، نمیگم تنها عامل، ولی یکی از عوامل جدی انحرافات اخلاقی برخی از خانم‌های شوهردار و متأهل که متأسفانه به خطا رفتن همین مسئله جام آرپنایی بود، همین ضعف ارتباطات عاطفی آقا بوده. ببینید آقا محبت نمی‌کنه به خاطر بی‌محبتی آقا. بنابراین به برادران عزیز آقایون آخرین توصیه‌مون از امروز عرض می‌کنیم، ارتباط برقرار کنید، محبت کنید، مهربانی کنید. ولی خانم محترم، شما که میگید من به خاطر بی‌محبتی به در حقیقت بی‌محبتی شوهرم با آقای مجردی ارتباط ناشایست، اینم ببینید نشون میده که رابطه‌ام رابطه گناه‌آلودی هستش برقرار کردم. این بی‌محبتی شوهر شما مجوز این رفتار نمیشه، قطعا مجوز این رفتار نمیشه. شوهر شما اشتباه میکنن، باید اصلاح کنن رفتارشون، باید به شما بیشتر برسن، فقط به فکر آسایش شما نباشن، آرامش هم به شما بدن، ولی نمیکنن این کار. آیا این مجوز چنین رفتار ناشایست نیست که شما که تعهد دارید، ازدواج کردید، متعهلید، زن شوهرداری هستید، با یک آقای مجردی رابطه برقرار کنید؟ این قطعا خیانته بدون تعارف، شما به همسرتون خیانت کردید. غیر از احساس گناهایی که واقعا ایجاد میشه، خودشون گمان میکنم تو سوال گفته بودن که من به احساس گناه شدیدی دارم،
بله،
به شدت دارم احساس گناه میکنم. خب بله، به خاطر اینکه احساس گناه هم میاره، و غیر از این که حالا این احساس گناه چقدر انسان رو از درون واقعا تهی میکنه و لطمه میزنه، این رفتار شما اگر که لو بره، آشکار بشه، اصلا پیامدهای خطرناکی داره. و چقدر ما متاسفانه در این سالها دیدیم که جرمها و جنایتهای خیلی سنگینی متاسفانه که منشأش همین مسائل ناموسی بوده، خانم شوهردار، آقایی که زن داشتن، ارتباطات این چنینی بر اساس آخرین آماری که دادن 33% قتل‌های ما در ایران متاسفانه علتش همین مسائل ناموسیه. پس ببینید چقدر خطرناکه. علت این که اسلام عزیز هم مجازاتوی خیلی سنگینی برای همین مسئله در نظر گرفته، خیلی سنگین، یعنی آدم اصلا مو بر تنش راست میشه. زن ببینید، خانم مجردی با مجرد، اونم خلاف، اونم مشکل داره، اونم جریمه داره ها، اونم. ولی اگر یک خانم متأهلی با یک آقای متأهل، هم خانم متأهل هم آقای متأهل، جرمشون خیلی سنگین تره. میدونی نکتش هم اینه که اینا دیگه حالا تعهد دارن، متأهلن، و اینا دارن بنیان دوتا خانواده رو تخریب میکنن. و اسلام عزیزان من خیلی به بنیان خانواده توجه کرده، برای اسلام بنیان خانواده خیلی مهمه، لذا خیلی جرمهای سنگین و مجازاتهای سنگین خانم ها میخوان بدونن چه مجازاتهای سنگینی. سوره مبارکه نور رو بخونن، سری به فقه ما بزنن، ببینن که مجازات های دنیایی ها، حتی مجازات های آخرتی، چقدر ما روایت داریم که برای زنان شوهردار اصلا تأکید فرمودن زن شوهردار. مثلا من فقط یک نمونه عرض بکنم، رسول بزرگوار اسلام فرمودن خداوند از زن شوهرداری که به قصد گناه به نامحرم نگاه می کند خشمگین می شود و اعمال او را از بین می برد، و اگر در ادامه روایت، و اگر با آن نامحرم، با آن مرد نامحرم، این زن شوهردار رابطه نامشروع برقرار کند، بر خداست که او را در قبر عذاب دهد و به آتش بسوزاند. خیلی تعبیرهای عجیب غریبی به کار رفته برای این قضیه. لذا من خواهش میکنم خانم شما، درست شوهرتون اشتباه میکنه، ای کاش شوهر شما حرف ما رو بشنوه، ای کاش یه تلنگری به ایشون وارد بشه. و مردای دیگه ای که متاسفانه غرق در کار شدن، فقط فکر میکنن امکانات مادی رو بریزن برای زن و بچه‌شون کافیه، ولی حواسشون نیست که با زن نیازهای دیگه ای هم داره و اون براش مهمتره، ایشالله امیدوارم تلنگری برای آقایون اینجوری باشه، ولی جناب عالی هم خواهش میکنم توبه کنید، برگردید به درگاه خدا. اولا که این خود این احساس گناهی که شما دارید میدونید از درون شما رو توهین میکنه، برای اینکه جلو این احساس گناهو بگیرید از بین بره، اولا جلو خطراتو بگیرید، ثانیا بعد خود این عذابهای الهی دنیایی ایناش من خواهش میکنم برگردید به سمت خدا توبه کنید. یه ذکر خیلی خوبی رو به ما یاد دادن اولیای الهی برای دوری از نامحرمان، این ذکر رو به جناب عالی یاد میدم، اینو دائم تکرار کنید. اگر انشالله امروز به برکت این برنامه خوب و عزیزان که زحمت دارن میکشن، اگر شما امروز تصمیم گرفتید توبه کنید برگردید، این ذکر رو برای اینکه دوباره بر نگردید حتما دائم تکرار کنید. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، دستور دادن که برای دوری از نامحرم اینجور ارتباطات این ذکر رو زیاد تکرار کنید. منم دعا میکنم براتون که ایشالا بتونید با این قضیه کنار بیاید، جلو آفت ها و آسیب ها رو بدید.
بله خیلی متشکرم آقای دهنوی. یادم میاد قبلا فرموده بودید که در واقع شرط قبولی توبه و اون توبه نصوح در واقع این است که علاوه بر پشیمانی واقعی از گناه و عدم نیت به تکرار گناه، اینه که اگر آدم حق الله یا حق الناسی رو ضایع کرده بره اون رو هم در واقع ادا بکنه. حالا در این مورد با تجربه این که خانم حقی رو طبیعتاً از آقا با تجربه پیمانی که بینشون بوده ضایع کرده، به حضورتون که چطور میتونه حلالیت به طلبه، اصلا صلاح میدونید با تجربه خطرات و مفسده هایی که میتونه داشته باشه این کار؟
نه ببینید الان اینجا خانم توبه کنن به درگاه خداوند و حق الله را ادا کنند و خدمت شما از کنن، همون که شما مشاره فرمودید، تصمیم بگیرن که دیگه این کار تکرار نشه، کافیه. خیر اینجا نیازی نیست که این خانم برن و از همسر خودشون حلالیت بطلبن. چرا؟ چون مفسده داره، مفسده های بزرگی داره گفتن این مطلب. اولا غیر از حال احتمال خطراتی که هست، بنیان خانواده رو تخریب میکنه. یه مردی که غیرت داره، حس ناموس پرستی داره، الان بفهمه که همسرش رابطه ناشایستی با کسی داشته، براش قابل تحمل نخواهد بود. اگر هم حالا بخواد مدارا کنه، این اصلا دیگه زندگی براش نمیشه، وان یک عمر مردگیه، باعث تخریب خانواده میشه. لذا اینجا شارع مقدس این مورد استثناء کرده. هم لطفی است، تفضلی است که خدا بر ما انسان‌ها مسلمان‌ها داشته، این مورد رو استثناء کرده. خیر خانم لازم نیست موارد اینجوری اگر پیش میاد برن و مطلب رو به شوهرشون بگن و بخوان استحلال کنن، طلب حلالیت کنن. آقا من گناه کردم، احساس گناه میکنم. خب خانم توبه کردی، ببینید فرض اینه که شما توبه کردی، گناهت پاک شده، حالا که گناه نیست، احساس گناه هم دیگه معنا نداره. ولی خب توصیه شده و حتی ما هم توصیه میکنیم، ولی این که مقدار اون بار گناه که شما احساس دین به شوهرتون میکنید کمتر بشه، خب حقوقش رو بیشتر رعایت کنید، محبت کنید، مهربانی کنید، عطوفت داشته باشید، جبران کنید یه جورایی اون ستمی که در حق مردتون کردید، جفایی در حق شوهرتون کردید، اینجوری جبران کنید. بعد احسان کنید، کار خوب انجام بدید، نیت کنید، او رو هم در ثوابش سهیم کنید، براش دعا کنید. اصلا دستور گفتن براش بهتر است که برای او دعا کنید، حتی استغفار کنید، طلب آمرزش کنید، برای او طلب آمرزش کنید، این کافیه. خیر اینجا استثنا شده و لازم نیست شما برید بگید، چون مفسده داره، مفسدهای خیلی زیادی هم داره.
بله خیلی متشکرم. آقا سوال دیگری پرسیدن، گفتن که خانم متأهلی هستم و با یکی از همکاران آقا که ایشون هم همسر دارن ارتباط پیامکی داریم و فقط به مناسبت ها به هم دیگه تبریک میگیم. میخواستم بدونم که آیا این نوع رابطه ها اشکالی نداره؟
ببینید خود این رابطه فی نفسهی اگر عشق ورزی نباشه توش، یعنی قربون صدقه هم نرن الان تو این پیامک ها، خیر اشکال نداره، خیلی جدی و رسمی. ولی میدونید بحث اینه که خودش فی نفسهی الان اشکال شرعی نداره، ولی بحث اینه که معمولا اینجوری نمیمونه، تجربه ما نشون داده که اینجوری نمیمونه، حال هوای این پیامک ها عوض میشه، کلن مسیرش تغییر میکنه. ببین الان این آقایی که خودشون هم ظاهرا فهمیدم ایشون هم زن دارن، اون آقا هم همسر دارن، ببینید الان ایشون فرض بفهمید میدن که خواهر محترم خانم فلانی، من عید سعید فطر را به شما تبریک میگویم. مثلا این خب اشکال نداره، یه مدتی میگذره به جای خواهر محترم میگن همکار گرامی خانم فلانی، یه مدتی میگذره خانم فلانی، یه مدتی میگذره نسلی خانم، یه مدتی میگذره نسلی جان. ببینید داستان اینه، اینجوری میاد جلو. و بعدم روابطی که خدا میدونه ما چقدر شاهد هستیم در این سالها که گناهان بزرگ، رفتارهای خیلی خطرناک که منشأ جناب عرفانی همین پیامکه بوده. باور کنید حتی چقدر ما جوانای مجرد که گوهر عفت دختر خانم لطمه خورده، متاسفانه ما مشاور مردم هستیم، داریم اینا رو میبینیم. منشأش وقتی بررسی کردیم همین پیامکه بوده. ببینید بذار درست خودش فی نفسه اشکال نداره، ولی بعد مسیر عوض میشه. من یه بار دیگه شاید یکی دو بار شعری از آقای دکتر احمد شوقی شاعر شهیر عرب خوندم، یه بیت مربوط به همین قضیه قشنگ ایشون برای این نتیجه اینجور ارتباط میگه که نظرتون فابتسامتون فسلامون فکلامون فموعدون فلقاون. چجوری نتیجه این رابطه ها چیه؟ از کجا شروع میشه؟ نظرتون از یه نگاهی، بعد فابتسامتون یه لبخند، بعد فسلامون سلامی تمام میشه نه، بعد فکلامون تلفنای یک ساعته تمام میشه نه، بعد فما وعدون وعده دیداری، بعدم فلقاون ملاقاتی، و بعدم گناهانی که عرض کردم فاجعه هایی که ما شاهد بودیم. ببینید نکتهش هم سر بردن از بزرگوارم خواهر گرامی اینه که چرا الان مسیر عوض میشه. نکتهش اینه که این آقایی که الان به شما دارن پیامک میدن، این مرده بی‌تعارف عشق بازه، این خیلی خانم به صدا فکر نکنید ایشون با این کار دنبال ثوابه که داره این کارو میکنه، عشق بازه، این بالاخره هم خوشش میاد، هم یه جورایی بعید نیست داره زمینه سازی میکنه که بعد بکشونه به همون داستانایی که خداوند در وجود اون غریزه رو به شدت قرار داده. وگرنه شما برید از خانم ایشون بپرسید ببینید به خانم خودش این پیامک رو میده؟ خب خانم خودش که عزیز دلشه، خب این انیس و مونسشه، چطور به همسر خودش پیامک نمیده، به شما میده؟ گذشت از این که خود جناب عالی هم اینجور، شما هم ببینید بالاخره احساس خوشایندی بهتون دست میده، وگرنه ادامه نمیدادید، بعدتون نمیاد یه جورایی، و بعدم گرایش قلبی پیدا میکنید آروم آروم به این آقا. خب اینا مفسده داره عزیزان. این که اسلام عزیز اینقدر روی رابطه دو تا نامحرم تأکید کرده، بعضی میگن آقا چرا اینقدر اسلام سخت میگیره؟ خب برای همینه که بنیان خانواده حفظ بشه، خانواده از بین نره. و ما چقدر در این سالها شاهد بودیم چه خانواده هایی نابود شدن، چه زندگی هایی جهنمی شده به خاطر همین بی احتیاطی ها. اسلام رو شما ببینید میگه دو تا خانم آقای نامحرم وقتی یه جا خلوتی دارن و کان از شیطان و ثالثه هما، نفر سوم شیطونه، واقعیت نفر سوم شیطونه. یا فهم نلن خانم آقای نامحرم دارن با هم حرف میزنن، مشروع حرف میزنن، ببینید گناه نمی کنن. مثل ما تو مشاوره هامون مشروعه، خب ما که گناه نمی کنه با یه خانم نامحرم، ولی فهمیدن بیش از ضرورت مکروهه. لذا بنده وقتی یه مطلبی رو به خانم محترم تلفنی عرض میکنم، باز دوباره تکرار میکنم، میگم خانم ببینید ببخشید من که عرض کردم خدمت، حرفای ما داره تکراری میشه دیگه، لزومی نداره، بیش از حد ضرورت مکروهه، خواهش میکنم احتیاط کنید خانم. نگید ما الان یه پیامکه، چقدر بزرگان ما احتیاط میکردن. از مرحوم مقدس اردبیلی پرسیدن، آخ مقدس اردبیلی از اوتاد از اولیای الهیه، یه آدم معمولی نیست. سوال کردن آقا اگر شما با یه خانم نامحرم توی خونه تنها باشید چیکار میکنید؟ آقا فرمود به خدا پناه میبرن. مقدس اردبیلیه، حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود من به خانم های جوان سلام نمیکنم چون میترسم بیش از ثوابی که انتظار دارم بهم گناه برسه. حضرت موسی علیه السلام پشت سر دختران شعیب راه نمیره. حضرت مریم سلام الله علیها وقتی جبرئیل در قالب یک جوان زیباروی ظاهر میشه، یه دفعه شوکه میشه، میگه انی اعوذ بالرحمن منک، این جوان زیبارو من از تو به خدا پناه میبرم. چی جوری؟ بعضی میگن نه آقا ما محکمی مراعات میکنیم. نمیشه، دقت کنید خواهش میکنم. شیطان خواهران بزرگوارم آقا این قدم به قدم ما رو میبره جهنم، یه دفعه نمیبره. لا تتبع او خطوات شیطان، خداوند فرمود از خطوات شیطان، از گامهای شیطان پیروی نکنید. شما باورتون میشه 80% اینایی که تو دریا غرق میشن شنا بلدن؟ اعتماد به نفس کاذبی دارم، میگم من که شنا بلدم. خیلی به خودتون مطمئن نباشید، شیطان خیلی کارشو بلده، خیلی ها رو خلاصه سرشون زده زمین، حواستون جمع.
خیلی ممنونم از شما آقا، این عکس کوتاه داریم و باز میگردیم در خدمتون هست.
حضرت امام علی علیه السلام می فرمایند هر کس از هوس خود پیروی کند، هوس او را کور و کر و خار و گمراه می سازد.
خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان. بینه تو همین فاصله از بیننده تماس گرفتن با استدیوی برنامه گلبرگ و خواسته بودن که اون ذکری رو که آقای دهنوی فرمودن که برای دوری از گناه و دوری از ارتباط با نامحرم تکرار بکنیم تا ایمن باشیم رو تکرار بکنیم. آقای جسارت، من برای اینکه در زمانم صرفه‌جویی کنم عرض میکنم خودم که افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. بله ان شاءالله که با این ذکر و اذکاری که وارد شده بتونیم از گناهان دوری کنیم. آقا بعضی هم میگن که ما بین خودمون صیغه خواهر برادری میخونیم. خاطرم از این سوال جز اولین سوالاتی بود که به برنامه گلبرگ رسید، شاید با هم کم راجع بهش صحبت کردیم. از همچین صیغه‌ای داریم آقا؟
نه خیر، قطعا همچین صیغه‌ای وجود نداره. بر اساس فتاوای فقیهان عظام ما، مراجع عظام تقلید، فرمودن صیغه خواهر برادری مشروع نیست و تنها راهی که خانم آقای نامحرم رو به هم دیگه محرم میکنه ازدواجه. و این صیغه اینم یه راهکاری حالا شیطان آورده برای متدینین، حالا معمولا اونایی که منتقد به ارزش‌ها هستن یه راهکاری نشون داده که میایم یه صیغه میخونیم خواهر برادری و یا نه اصلا بعضیا صیغه هم حالا بحث صیغه هم نیست، میگن ما آقا رابطه‌مون خواهر برادریه، ما مشکل نداریم، ما که به قصد ریبه و قصد بدی نداریم. خب نه، اینم عزیزان احتیاط کنید، این راهکار شیطونه. خواهر برادری و خب خواهر برادر میتونن دست همو بگیرن، آروم آروم دست همو میگیرید، خواهر برادر میتونن همدیگه رو ببوسن، آروم آروم ممکنه همچه اتفاقی بیفته و بعدم کار به جایی برسه که خیلی شیطون کارشو بلده. نه، خواهش میکنم احتیاط کنید، چیزی به نام صیغه خواهر برادری وجود نداره.
خیلی متشکرم.
زین لهم الشیطان و اعمالهم، ببینید اینجا که شیطون ما داریم، آیه شریفه قرآن که شیطون میاد اعمال شما رو زینت میده، خوشگلش میکنه گناه ها، ولی این گناه زینتش میده. و زین اللهم الشیطان و اعماله، احتیاط کنید.
بله خیلی متشکرم. حالا جا من یه پیام دیدم گفته بود که ما صیغه خواهر برادری خوندیم، نمیدونم نداریم اینو از کجا چی پیدا کردن چی خوندن، حالا اون دیگه. به هر حال خیلی ممنون از پاسخ صریح و شفافتون. اما همونجوری که عرض کردم ابتدای برنامه، امروز آخرین در واقع روزی است که در خدمت آقای دهنوی هستیم و آخرین گلبرگی است که در نظر ایشون در خدمت شما عزیزان اجرا می شود و تقدیم می شود و برای ایجاد تنوع تصمیم گرفته شده که ان شاء الله از قسمت‌های بعدی از محضر کارشناسان ارجمند دیگری بهره ببریم. به همین مناسبت میخوام امروز خداحافظی رو با آقای دهنوی واگذار کنم، در واقع نکته پایانی و نکته خداحافظی رو. و در فرصتی که باقی مونده آقا، من خواهش می‌کنم که فرموش دادی که مد نظر دارید رو بفرمایید.
چشم، من همینطور که از اتالی هم فرمودید انشالله بنا هست، انشالله از هفته های بعد از عزیزان و بزرگواران و کارشناسان متبهر و خوبی انشالله استفاده بشه. من تقاضام این از مخاطبان عزیز برنامه که انشالله برنامه گلبرگ و همچنان با نشاط ادامه بدن. من میدونم که شما با این برنامه تو این چند سال اونس گرفتید، اطلاع دارم جماعتان از اتالی هم اطلاع دارید که خیلی ها برنامه ریزی کردن، وقت واقعا برای برنامه گذاشتن و حتی یه جوری از محل کار میان که برسن به برنامه. من خواهش میکنم ایشالله برنامه رو ادامه بدید. برنامه گلبرگ بناش بر اینه که مشکلات شما عزیزان رو از بین ببره. اگر مشکلی به لطف خدا ندارید، ارتقا بده زندگی شما رو. و قطعا انشاءالله عزیزان و بزرگوارانی که تشریف خواهند آورد، هم دوستان عزیز فرمودن بنا هست، کارشناسان حوزوی دانشگاهی، خانم آقا، خیلی هم خوبه که این تنوع ایشالله ایجاد بشه، این عزیزان تشریف میارن ایشالله استفاده بفرمایید. من مطمئنم اگر مشکلی از مشکلات شما حل بشه و ارتقا زندگی شما پیدا کنه، قطعا بنده آقای آرپنایی و همه این عزیزان در ثوابش ایشالله سهیم خواهیم بود. من یه شکر ویژه‌ای میخوام از خدای بزرگ و مهربان داشته باشم که توفیق عنایت کرد 4 سال ما خدمتگزار شما بودیم. این آقای آرپنایی وقت کمی نیست، خیلی 4 سال خیلی زیاده و واقعا کمتر کسی چنین توفیقی پیدا میکنه که 4 سال بخواد خدمتگزار مردم باشه. من یادم میاد 4 سال قبل که جناب یک محمدی عزیز تهیه کننده محترم برنامه طرح منو خواستن، چون این روالی است که باید کارشناس طرحی ارائه کنه. من یادم میاد که طرح 32 هفته‌ای رو من آماده کردم، اینجوری یادم هستش که قرار دادیم 3 هفته ازدواج، 10 هفته خانواده، 19 هفته هم کودک و نوجوان. 3 هفته ازدواج ما شد 1 سال و 10 هفته خانواده ما شد 3 سال و این جز لطف خدا واقعا نیست و لطف و بزرگواری که بیننده های عزیز در حق ما داشتن، نشاط داشتن، سوال مطرح کردن، در حقیقت ما رو راه انداختن، روحیه بهمون دادن. من یک تشکر ویژه‌ام از شما عزیزانم دارم که در این 4 سال ما رو مورد لطف خودتون قرار دادید، هم از طریق پیامک ها، هم از طریق تلفن گویا، هم فرودگاه، مغازه، خیابون، کوچه، هر جا ما خدمت جناب عالی وقتی بودین خودتون شاهد هستی چقدر از صمیم قلب ما رو مورد محبت قرار میدادن. از همتون تشکر میکنم. قطعا در این 3-4 سال قصور و تقصیرهایی بوده در برنامه، کوتاهی های از طرف بنده بوده، قبول دارم، به واقعیت هم هست، چون کار انسانی بدون خطا نیست، کار خداست که عیب نداره، کار ما آدم ها همش پر از عیب و ایراد هست. من استحلال میکنم، دلم میخواد ببخشید. در این 3-4 ساله به هر حال ما نسخه هایی دادیم که به ویژه برای جوان مجدد آیات بنای تلخ بود. چقدر عاشق ها و معشوق هایی رو ما از هم جدا کردیم، جلو خواستگاهی هایی رو گرفتیم که به صلاحشون نبوده. ما تشخیصمون این بوده که به صلاح و مصلحتشون نبوده. خب طبیعی است که دل هایی شکست. میدونم، من استحلال میکنم از این جوان های عزیز، اگر دلتون رو شکوندم منو ببخشید، حلال کنید. گاهی ما موضوعاتی رو مطرح کردیم، مثل ازدواج مجدد یادم میاد، یا همین اواخر سال 90 که بحث رفع غرایز در زندگی مشترک بود. خب موضوعات تنش‌زایی بود، بعضیا خوششون نیومد، بالاخره باعث رنجشی شد، حقم داشتن. ببینید این بحث آخریه که حق داشتن که ما دور هم نشستیم، جوان نوجوان، مطالبی رو شما مطرح میکردید که مربوط به بزرگترها بود، ما میدیدیم نوجوانمون کنار ما هست، خجالت میکشیدیم، حقم داشتن واقعا، ولی ما چاره ای نداشتیم، اون بحث مهم بود، باید مطرح میشد. دلی شکست یا دلهای شکست من استحلال میکنم. با آخرین جملم در همین موضوعات، بالاخره بعضی ها از روی عصبانیت توهین به بنده کردن، گرچه کم بود الحمدلله، اکثر قریب اتفاق لطف و مرحمتشون همیشه شامل حال ما بوده، ولی اندکی قلیلی بودن که جسارت هایی کردن، فحشی دادن، توهینی کردن. من حالا نه اینکه الان اینو جلو دوربین عرض کنم، خدا گواه همون موقعی که من این پیامک ها رو میخوندم که بدترین توهین ها رو گاهی به من میکردن، همونجا یه لبخندی میزدم، میگفتم خدایا ببخشش و خدایا بدون من همین الان از حقم گذشتم، چون حق و ناس اینا. ولی الان برای این که خیالشون راحت باشه عرض بکنم، از صمیم قلب همه اینها رو بخشیدم، به خیالتون راحت باشه، هیچ حقی من دیگه برگردن شما ندارم، چون به هر حال مسلمونی ما، میدونیم اینا حق و ناس و روز قیامت جلو ما رو میگیرن. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدار، در پناه حق، خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.
خیلی از شما ممنونم آقای دهنوی. من هم باید هم از لسان خودم، هم حتما از لسان بخش بسیار زیادی از بینندگان، از شما تشکر بکنم که در طول 4 سال گذشته با وقت جدی که گذاشته، شاید بینندگان کمتر بدونن، بنده و همکاران من بیشتر مطلع باشن، که در طول هفته آماده میکردید مطالبی رو برای اینکه پنجشنبه ها در گلبرگ بیان بکنید با کارشناسان مختلف در تعامل. جا داره واقعا از شما تشکر بکنم که هم مطالب علمی و هم مطالب دینی رو با بیان شیوا و شیرین مطرح کردید. از اون زیاد پیام فرستادن، شک نباید کرد، برنامه گلبرگ تو قلب همه جا داره، دوستتون داریم. برای همه دستندرکان برنامه و تهیه کننده محترم برنامه آرزو توفیق دارم. با دین برنامه شما فهمیدم که چه دین خوبی دارم، قدر اونو بیشتر میدونم. تشکر از برنامه‌ای که به تمام کسانی که در زندگی مشترک مشکلاتی داشتن، هزار راه نرفته رو نشون دادید. برنامه شما پرمعنا و خوب و دلنشینه، چون دست روی مشکل مهمی از مشکلات مردم گذاشتید. باز تشکر کردن از ساخت چنین برنامه‌ای که خود به این شاهد بهتر شدن زندگی اطرافیان توسط این برنامه بودم، و هر کس هم که این برنامه رو و به هر کس هم دیدن این برنامه رو توصیه کردم. آقای گفتن آقای دهنوی حرفاتون باعث شد خانمم خیلی تغییر کنه، ازتون ممنونم. باز خانم گفتن که شوهرم دست به زن داشته، راهنمایی شما باعث شد به خودش بده، الان زندگیم خیلی خوب شده، خود خیرتون بده به حضورتون. که و آخر این که من امروز باشیدن صحبت های دهنوی درباره توبه منقلب شده و به خدای مهربانم امیدوار شدم. عجبتون با حق، به هر حال فرمایشات شما و لطف شما خیلی زیاد بوده. انشالله هفته آینده هم برنامه گلبرگ رو نخواهیم داشت، و انشالله از هفته بعد از اون همونجور که آقا فرمودن با هم شکل و ظاهر جدیدی انشالله و هم با کارشناسان جدیدی به محضر شما خواهیم بود. من بازم تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم و با شما عزیزان بیننده هم به امید دیدارهای آینده خداحافظی میکنم. 23339 همچنان با ورجاست با ما در ارتباط باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
سینه پر محبت تو از فقر زامیر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو شام به آسمان امید در آرزوی وصال تو چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو